شور و هیجان بی انگیزه است. خیلی به این نکته دقت کنید، اینها از نشانه های عشقه. شما عموما در خودتون نگاه کنید، در همه ما انسان ها، ما شاد میشیم. چرا؟ مثلا میگن امروز عیده، باید همه شاد بشیم. خب شاد میشیم. میگن امروز نمیدونم تیم فوتبال ما برد، پیروز شد، خب حالا همه شاد بشیم. شاد میشیم. امروز مثلا میگم فلان آدم مرده، مرد بزرگی بوده، حالا غمگین بشیم. غمگین میشیم. ما اصلا خودمون نیستیم. اینکه نذارین دیگران درتون زندگی کنن، یعنی اینکه تمام تغییر و بالا پایین رفتن های درون ما فقط از بیرون گرفته میشه. پس تو چی؟ ما خیلی دوست داریم در وهله اول تسلیم شیم، گیواب کنیم و زندگی رو بدیم، چون در شناخته ها احساس امنیت میکنیم. نمیخوایم به ناشناخته ها بریم. عشق قدم در ناشناخته هاست. اما اگر شما عشق رو با احساسات و عواطف بشری، با رابطه‌ای که ما در قبال تملک بر دیگران، محترم بودن، احساس وظیفه کردن یکی میگیرید، این اشتباهه. عشق این معانی رو نداره، کاملا با این صحبت‌ها بیگانه است. اما اون خاصیتی که داره شما رو به دنیای رازها و درون هستی میبره. اینجا اونجاییه که عرفان با فلسفه و علم جدا میشن. فلسفه و علم، به خصوص علم، معتقد بر اینه که ما راه به واقعیت نداریم. فقط با چراغ علم میتونیم یه چیزهایی رو روشن و تاریک ببینیم. در عرفان به ما میگن شما با عشق با خود واقعیت یکی میشی. همه اونطور که حال درون خودت رو میفهمی، اون حال رو میفهمی. برای اینکه این صحبت ها خیلی ملموستر باز بشه، باز یه شعری رو من از حافظ خدمتون میخونم. ببینید این عرایزی که من میکنم به چه صورتی بیان میکنه. صوفی از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. میگه صوفیا در پرتو می، چون می شراب یعنی بیخیشی، یعنی شما کسی که شراب میخوره، می میخوره، خود میخوابه، چیز دیگه‌ای بلند میشه. میگه در پرتو این می، در پرتو این عشق، من از راز نهانی واقعیت خبردار میشم. هر چیزی رو، هر واقعیتی رو، گوهرش رو، جوهرش رو، اصلش رو، تو در زمانی که عشق ظهور میکنه خواهی دانست. اشتباه نشه، عشق اوج آگاهیه، عشق اوج هوشیاریه. منتها آهن ربای جذاب برادهای نادانی نیست، حرف درمانی نیست. شما به واقعیت راه پیدا می کنید. گوهر هر کسی از این لعل توانی دانست، قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خواند معانی داند. اون گل، اون راز گل سرخ، مجموعه اون عشق، اون عطر رو مرغ سحر میدونه که در این غرق میکنه خودش رو. و الا با خوندن چیزی عوض نمیشه. شما هرگز و هرگز نمیتونید با خوندن و مطالعه کردن عشق رو درک کنید. اینهایی هم که در جوامع میبینید در حقیقت توضیحی برای معانی که جوامع برای عشقهای خودساخته خودشون میدن، چیزهایی رو که اونها اسمشو عشق میذارن و مجبورن از این کلمات استفاده کنن، چون شکوهی در این کلمات وجود داره. شما اگر برین پای کلاس درس عشق بشینین، درس عشق بخونین، تبدیل میشید به آدم باهوشی که میتونه فوق العاده ماسک محکمی رو خودش بکشه و خیلی سخت میشه این ماسک رو کنار زد. ما در عرفان حرفمون این حرفایی نیست که امروز زده میشه تا هر کدوم میگه نه آقا عشق بده، تو فقط با آقا چجوری عشق بدم؟ خب منی که در عین تنفرم عشق بده یعنی چی؟ این همون مسئله است. آدم ها میرن در اتوریتی ها میشینن، آدم ها شهرت رو پیدا میکنن، بعد هر مزخرفی بگن میگیم آقا درست میگن. این خیلی مسئله مهمیه آقا جان. هر کسی که رفت این حرفا رو زد به معنی این نیست که عشقو میدونه. من چی میام لاب به چی لاب بدم؟ با تمام تنفر تو فقط یه ماسک بکش رو خودت. چرا؟ چون جوامع بشری به انفجاری رسیدن که دیگه هیچ کی نمیتونه کنترلش کنه. زوری زوری شد، زوری زوری هم که شده ماسکو بکش رو خودت که ما فقط بگیم عشق وجود داره. آقا درد و ریشه رو درمون کن. با اینکه لاو بدی چی به کی لاو بده؟ انسان در فکر مگه میتونه عشقو بشناسه؟ بسیار به این نکته ها عنایت کنید که نه هر کو ورقی خواند معانی داند. عشق یاد گرفتنی نیست، آموختنی نیست. عشق در وجود انسان قلیان میکنه، حالتش رو میفهمی، عشقهایی که ازت میریزه، جاهایی که بی غرض، بی تعهد، بی بدون طمع، بدون ترس داری از خودت مایه میذاری، داری کار میکنی، داری فعالیت میکنی، شور و شوق داری، اون شروع عشقه. جایی که ترس میاد، جایی که طمع میاد، جایی که رنگ و لعاب میاد، اونجا عشق نیست. توجه به این داستان داشته باشید. باز هم توجه کنید ما در سلک عرفان داریم صحبت میکنیم. جامعه چه تعریفی از عشق داره به خودش و درس اخلاقش مربوط میشه. اینها با هم خیلی، اگر با مسائل عرفانی آشنایی ندارید. مذاهب هم، مبلغین هم عشق رو توضیح میدن بر اساس بیانات خودشون، ولی اون چیزی رو که عرفای ما گفتن فوق‌العاده متفاوته با اون چیزی که اینها بیان میکنن. همونطور که عرفای ما ایمان رو متفاوت معنی میکنن، کفر رو متفاوت معنی میکنن، و دیدید اینها چجوری معنی میکنن. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، به جز از عشق تو باقی همه فانی دانست. دل کار افتاده، دلی که عشق رو درک کرده، تقلب، قلبه، بالا پایی رفتن قلب، تغییر قلب، در اونجا این حس عشق وجود به وجود این وارد شده. اونجا تمام هستی رو، دو جهان رو، چه این هستی چه دنیای بعد از این، هر چی رو ارائه دادم به این دلی که عشق رو درک کرده. شور و هیجان، شور و اشتیاق بدون انگیزه رو فراموش نکنید. فقط شاد نشین چون میگن شاد بشید، حالا امروز غمگین بشین چون میگن غمگین بشین، یعنی دیگران درت زندگی میکنن. عرضه کردم این رو، گفت ببین تمامش مجازه، هر چیزی غیر از عشق تو دیدی مجازه، همه فانیه. اون چیزی جاودانگی داره، اون چیزی ابدی میمونه که پیوندی با عالم عشق داره. هیچ کدومش یک واقعیت نیست. آن شد اکنون که زبنای عوام اندیشم، محتسب نیز در این عیش نهانی دانست. میگه ببین، ببینید هر یه بیتی رو که میخونیم از مولانا، از اینا، ترس از اندیشه عوام، از اینکه عوام یک درکی دارن نسبت به کلماتی که به اینا گفته میشه، کلماتی که به اینها گفته میشه. میگه آقا خدا، میگه تو میدونی خدا چیه؟ یه خدای ذهنی برات درست کردن، تو هم یه فرافکنی هایی در ذهنت میکنی، یک فرافکنی هایی گسترده میکنی، بعد میگی من عاشق خدام. تو میدونی از چی داری حرف میزنی؟ کدوم خدا؟ آخه این ذهنی که برای تو ساختن و بعدم میگن نه تو باید عاشقش باشی، این فکر این چیزای عوامه. یعنی شما اگر بخواین گستری عشق رو برای عوام مطرح کنید، قطعاً به مشکل میخورید. محتسب یعنی همین مغز ما، عقل ما، در واقع پلیس میشه در نظر لغت دیگه، داروغه. میگه عقل منم گو ببین یه ذره احترامت تو جامعه نگهدار، نذار انقدر فوشت بدن، نذار انقدر بد بهت بگن، توش یه عیشی هست، بالاخره چهار جا میری یه سلامی بهت بکنن، همه پشتشونو بهت نکنن. حافظ: دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید، ورنه از جانب ما دلنگرانی دانست. حالا سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. دو تا باد در اعتقادات قدیم وجود داشته، همین باد یمانی یعنی همون باد سبا، یکی باد دبور بوده، این باد از طرف صحراهای عربستان، داغ عربستان میمده، این باد کشنده بوده. اگر هم شنیده باشین یه وقت هم بهش باد سام میگفتن، این باد گرم بوده و خیلی اذیت میکرده. یه باد یمانی ما داشتیم، یه بادی داشتیم که از طرف شمال میوزیده، این روح بخش بوده، این انسان رو زنده میکرده، مثل باد بهاری میمونده. هر که قدر نفس باد یمانی دانه، صحبت هایی که جلسه قبلم خدمتتون عرض میکردم، اون زمانی که آن رو داری درک میکنی، اون زمانی که عشق درت داری جلوگر میشه، اون زمانی که داری اون تلاطم ها و تقلب های قلب رو میبینی، اون زمان قدر اون رو بدون، بدی به بازی فکر، تمام شور و شوق و هیجان رو همه رو ازت میگیره، دیگه خود دانی قدر اون لحظه‌ای که پیش میاد رو باید دونست. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. میگه عزیز من اگر قرار باشه بری کتاب بخونی و به وسیله استدلال‌های عقلی و نظریه‌های فلسفی و نظریه‌های علمی فکری به نشانه های عشق بخوای برسی، من حافظ دارم بهت میگم این در وجودت متحقق نمیشاد، به تحقیق خواهی دارست. تحقیق در زبان گذشته ما و به خصوص در زبان عرفان به معنی تحقیق هایی که ما در آزمایشگاه میکنیم نیست. تحقیق این که در وجودت محقق میشه، وقتی که یک حالتی در وجودت به وجود میاد به این میگن تحقق پیدا کرد. به تحقیق من این حالت رو فهمیدم. میگه اتحاد تو با عشق مطمئن بدون، اگر قرار باشه برقرار بشه، این از طریق کتاب و دفتر و کلاس و مدرسه نمیشه. می بیاور که ننازد به گل باغ جهان، هر که غارتگری باد خزانی دانست. میگه منو وارد کن در می، بیار بریم تو دنیای، بریم تو عالم عشق. اگر گل باغ جهان رو داری، یعنی اعتباریات رو جمع کردی. ببینید من امروز فرض کنید یه آدمی رو شما در نظر بگیرید، این آدم مثلا چه میدونم یه آدم خیلی تحصیل کرده ایه، بسیار مهمه، بسیار پول داره، این گل باغ جهان رو درک کرده، یک الگوه، یک چیزیه برای خود ما که ببین چقدر اعتباریات در نزد اینه. نمیگه این بده، میگه به اینها نناز، چون اون لحظه یا در نظر بگه باد خزان میاد. دیدین اون دانشمند، اون سخنور، اون سیاستمدار، نهش کنون فرقی نمی کنه. با اون قرایی همه براش هورا میکشن، همه دارن خودشونو براش هلاک میکنن، یه همچی اینقدر آلزایمر میگیره دیگه، هیچ که نمی، یعنی باد خزان. خدایی نکرده یه بیماری لاعلاج میگیره، میگن ماه دیگه، هفته دیگه، سال دیگه رفتنی هستی، این یعنی باد خزانی. اگر تو به عالم عشق وارد شی و درکی از عشق داشته باشی، متوجه میشی که به گل باغ جهان نباید زیاد بنازی و حس کنی چون اینها رو من دارم پس من کسی هستم. اینها در این عالم ما گلین، خب حالا یه جاهایی هم هستن، بودنشون هم شاید خوبه، اما به اینها وابسته نشو، خودتو با اینها معنی نکن. اگر خودتو با اینها معنی کنی، اون باد خزان که میاد همه چیزت فوت میشه میره. نه به پدر مادرت، نه به اولادت، نه به برادرت، به هیچ کدوم از این گلهای باغ جهان نناز. از باد خزانی بترس. خیلی نکته مهمیه. حافظ این گوهر منظوم که از طبع انگیخ، ز اثر تربیت آصف ثانی دانست. میگه من حافظ که میبینی این همه دارم، این گوهر منظوم رو درست کردم و انگیختم، آصف ثانی من این تربیت رو داد. میدونید آصف برخیا فردیه در قرآن و داستانی داره در ارتباط با حضرت سلیمان، زمانی که میخواست بلقیس رو بیاره و این کسی و حضرت سلیمان گفتش که این بلقیس رو چقدر طول میکشه بیاریم. بلقیس در یمن بوده، اینا در این ور بودن، تقریبا 4 ساعت پرواز امروزی فاصله وجود داشته. یکی گفت صبح تا ظهر میارم، یکی گفت نمیدونم به اندازه این که یه لیوان آب بخوری، گفت دیره. و بعد آصف گفت چشمتو ببندی باز کنی، من بلقیس رو با تخت میارم. این در قرآنه. و آصف کسی بودش که کلامی از اسم اعظم میدانست. اینا بحث قرآنه. میگه اون درکی که من ازش دارم صحبت میکنم، اون حالتی رو که من ازش حرف میزنم، در حقیقت با وسیله هایی که تو میری مطالعه میکنی به وجود نمیاد. این اونجوری نیست، باید بکنی تا بشه. من باز به یه نکته برگردم. اگر دوستانی در مراقبه های عرفانی هستند، من باز هم خدمتتون عرض میکنم مراقبه برای آرامش فقط نیست، یه قسمتیشه. در این جهان به هم ریخته ما که هیچ کسی هیچ کنترلی روش نمیتونه داشته باشه، هر وسیله‌ای رو بگیریم بیاریم وسط که فقط این جامعه بگرده، اینها نذاشتن این اتفاق بیفته. ما هرگز نمیریم به ریشه ها برسیم که این به هم ریختگی ها چه علتی داره. فقط میخوایم ظاهر رو درست کنیم. مراقبه کردن اگر فقط برای آرامش استفاده کنی موقتیه. خیلی از این کسانی هم که در این مراقبه ها هستن، بعد از یه مدتی مراقبه اثرش از بین میره، دیگه ارضا کننده نیست. مراقبه باید برای انسان تحول به وجود بیاره. تحول یعنی این که دیدگاهت عوض میشه. تحول یعنی این که وارد به عالمی میشی که با اون در اون عالم با ناشناخته ها در تماسی، با ناشناخته ها آشنا میشی. وقتی که به شناخته ها برمیگردی، از رفتن به ناشناخته ها نمیترسی. و مهمترین موضوعش اینه که چشمت رو بر چشم درونت رو بر گستره هستی باز میکنه. باید این خاصیت ها رو داشته باشه، و الا البته یک شب اتفاق نمیفته، و الا نتیجه ای نخواهد داشت. بعد از این مدتی میشه بازیچه شدن فکر. فکر باش بازی میکنه. حالا در یک زمان کوتاه صوفی ابن الوقت باشد، یعنی صوفی کسیه که زمان رو درست در اون لحظه‌ای که بست اتفاق میفته. زمانی هست که شما در قبضین، زمانی که در قبضین، از من دوستانه به شما نصیحت، باز خودتون میدین، بی عملی بهترین عمله، عمل نکنید در قبض. ولی زمانی که به بست میایین، در حالت بست، اون لحظه‌ای که پیش میاد، اون این حقیقت، اون این حیات، اون این هستیه. اگر این هستی رو از دست دادی، گفتی فردا چون این کار واجب تره، از اون هستی نیستی بلند میشه. این دیگه بستگی به این داره که تو چقدر شجاعت برای زندگیت داری. اگر تویی که در عالم در حالت بست، در حالت بست، چه در مراقبت و چه در غیر مراقبت، اون آن به وجود میاد، شمشیر زمان داره قطع میکنه همه چیز رو، تو اون آن رو گرفتی، به هیچ دلیلی و به هیچ دلیلی این آن رو به فردا نسپر، به بعدن نسپر، چون اگه رفت دوباره به دست آوردنی سخت خواهد شد. صحبتهای ما از این به بعد راجع به این آن و این درک خواهد بود. خسته نباشین، تا هفته آینده.